کار علم نام داره که به اتفاق شما میشنویم.
بهار علم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز. عرض تبریک داریم با برنامه دیگری از بهار علم در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. برنامه‌ای که تلاش میکنه نخبگان، متخصصین و سرآمدان دانشگاهی و اجرایی کشور رو به مردم معرفی بکنه. این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر جبار علی زاکری هستیم، ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت ایران. آقای دکتر عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب علی. طبق روال ما خواهش میکنیم از اساتیدی که در استودیو حضور پیدا میکنن معرفی بکنن خودشونو اجمالی برای شنوندگان عزیز. مخصوصا تأکید میکنیم که اون نکاتی که آموزندگی بیشتری برای جامعه داره انشاءالله اونا رو بیشتر مطرح کنن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران ارجمند و شنوندگان عزیز. خدا قوت عرض میکنم و آرزوی توفیق و سلامتی همه عزیزان در این شرایط کرونایی کشور رو دارم.
متشکرم. ما از اساتید خواهش میکنیم که از تولد تا الان مختصر و مفید بفرمایند در حدی که برنامه ما اجازه میده.
بله، من متولد 1349 هستم. بله. متولد شهرستان سردرود. بله. از توابع در واقع شهر تبریز و دوره تحصیلات ابتدایی و راهنمایی رو در شهر سردرود و دوره دبیرستان رو در دبیرستان فردوسی تبریز گذروندم. سال 1367 وارد دانشگاه تبریز شدم برای تحصیل در رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی.
بله.
به صورت پیوسته تا سال 71 بودم. 71 وارد در واقع مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه. بله. تبریز در مهندسی عمران سازه شدم.
اونجا هم تبریز؟
باز هم تبریز. بله.
بله. دکترا
در سال 74 دانش آموخته شدم.
بله.
آزمون دکترای خارج از کشور در واقع پذیرفته شدم، همزمان هم بورسیه ادامه تحصیل به دلیل شاگرد ممتازی در دانشگاه تبریز رو داشتم و همینطور بورسیه از کشور انگلستان دریافت کرده بودم با توجه. بله. به دوتا مقاله‌ای که در واقع چاپ کرده بودم و از طرفی هم در آزمون قبول شده بودم. آزمون رو آزمون اختصاصی بود برای رشته مهندسی راه آهن.
بله.
و با مشورتی که با بزرگان حوزه مهندسی عمران داشتم.
بله.
تشویق کردن که به جای سازه در واقع در حوزه مهندسی عمران راه آهن یا سازه. بله. های ریلی تحصیل بکنم.
در دانشگاه؟
در دانشگاه جیاوتونگ پکن در کشور چین.
یعنی بین این انتخاب ها خلاصه نهایتا.
بله، بین این انتخاب ها که البته مشاوره اساتیدم بود و الان هم در قید حیات هستن، خوشبختانه هم راضی هستیم از راهنمایی این بزرگواران و به هر حال انتخابی هم که کردیم وارد مقطع دکترا شدیم. بورسیه وزارت علوم بودم و خوشبختانه ظرف 3 سال دکترا رو تموم کردم و به دانشگاه برگشتم.
77 برگشتم.
من سال 75 در واقع اعزام شدم، 74 فارغ التحصیل.
بله.
شدم، 75 اعزام شدم، 78 وارد کشور.
تشکر میکنم آقای دکتر. آقای دکتر شما از 78 که به ایران برگشتین هیئت علمی علم و صنعت شدین دیگه.
بله بله.
یعنی اون تحصیلاتتون مستمر بود تا 78 که فارغ التحصیل شدین از دانشگاه پکن.
پکن بله,
بله.
جیاتونگ پکن
پکن. بعد 78 هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت.
بله.
خب یه مقدار این 78 تا الان هم یه توضیحاتی بفرمایید تو چه حوزه‌هایی، چه دانشکده‌هایی، چه گروه‌هایی
بله.
کار کردین.
در واقع انتخاب ما برای ادامه تحصیل از طریق آزمون خاصی بود برای شکل دادن و ایجاد دانشکده جدید در دانشگاه علم و صنعت تحت عنوان دانشکده مهندسی راه آهن.
برای اولین بار
برای اولین بار در خاورمیانه یه چنین دانشکده‌ای شکل گرفته بود. نیاز به تربیت نیروی انسانی داشتن. اولین گامش هم تربیت عضو هیئت علمی بود که آزمونی برگزار کردن، نفراتی رو انتخاب کردن و با هماهنگی خود وزارت علوم در دانشگاه که اسم بردم جیاتونگ، جیاتونگ به زبان چینی میشه حمل و نقل، یعنی در واقع دانشگاه حمل و نقل چین در واقع تحصیل کردیم و برگشتیم برای شکلگیری این دانشکده جدید و نوپا که الان در واقع نزدیک 24 سال 25 سال از تأسیس دانشکده میگذره. از زمان برگشت ما حدود 20 سال 21 سال در واقع میگذره و تو این فاصله من با توجه به این که در صنعت راه آهن هم نیازهایی اعلام شده بود در دوره‌های مختلفی به عنوان مدیر کل خط و سازهای فنی راه آهن، به عنوان مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور توسعه راه و راهن کشور که وابسته به وزارت راه و شهرسازی بود
بله.
و همینطور در واقع در خود دانشگاه هم مسئولیت هایی گرفتم و به هر حال 22 سال هست که ما در خدمت همکاران هیئت علمی دانشگاه هستیم.
تو این سالها تعداد فارغ التحصیلان این دانشکده چه تعداد بوده؟ تو چه گرایش هایی و تو چه مقاطعی؟ اینها رو هم میفرمایید
بله.
شنوندگان؟
دانشکده مهندسی راهن ابتدا با 3 رشته در مقطع کارشناسی شروع شد. رشته های مهندسی خط و سازهای ریلی، رشته بله. مهندسی ماشین های ریلی و رشته مهندسی حمل و نقل ریلی.
این سه رشته
سالیانه حدود 30 نفر در هر دوره، یعنی مجموعاً 100 نفر در هر دوره پذیرش داشت و تا به حال هم این روال ادامه داره و
کل این 20 چند سال
بله نیازهای هم صنعت راه آهن و هم متروی کشور رو تامین می‌کرده.
عمدتاً هم فارغ التحصیلاتون جذب این حوزه ها میشن دیگه.
هم جذب بخش دولتی میشن، هم جذب بخش خصوصی، چون الان فعالیت های مهندسین مشاور، فعالیت های مربوط به اجرا، کارهای پیمانکاری در بخش خصوصی صورت میگیره. بله عمدتاً در این حوزه ها فعالیت میکنن. در سال 1381 اولین در واقع رشته در مقطع کارشناسی ارشد راه آهن برقی شکل گرفت. در سال 84 هم برای مهندسی خط و سازهای ریلی و هم برای ماشینهای ریلی مقطع کارشناسی ارشد تعریف شد، تصویب شد، به تصویب وزارت علوم رسید و پذیرش دانشجو آغاز شد. در سال 1388
بله.
با توجه به اینکه دانش آموختگان هر سه حوزه به یه حدی رسیدن که بتونن در مقطع دکترا هم ادامه تحصیل بدن و شرکت کنن، یعنی به حد قابل قبولی رسید و وزارت علوم مجوز داد، ما از سال 88 مقطع دکترا رو هم دانشجویان دکترا رو هم پذیرش داشتیم. البته 88 شروع تصویب دوره بود، 89 یا 90 اولین دوره ها وارد دانشگاه شدن و الان نزدیک 9 دوره وارد شدن، 4 دوره دانش آموخته داریم در مقطع دکترا. البته توسعه 2 رشته گرایش دیگر که یکی میان رشته ای است تحت عنوان مهندسی ایمنی حمل و نقل ریلی و یک رشته دیگر هم تحت عنوان علائم الکتریکی راه آهن یا سیگنالینگ، در واقع اون هم در مقطع ارشد و دکترا به تصویب رسیده و الان در هر دو مقطع دانشجو میپذیره.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر شما خودتون استاد تمام همین رشته هستید؟
بله من در واقع سال 88 دانشیار شدم، سال 93 هم استاد تمامی رو گرفتم.
ماشاءالله ماشاءالله احسن. آقای دکتر یه ویژگی اختصاصی میتونید برای دانشگاه علم و صنعت بفرمایید متفاوت با سایر دانشگاه؟
بله دانشگاه علم و صنعت دانشجوی آچار به دست تربیت میکنه. مهارتی.
بله.
شاید برگرده به سابقه دانشگاه علم و صنعت ایران. البته متاسفانه این شیوه آموزشی شاید در بسیاری از دانشگاه‌ها داره کمرنگ‌تر میشه و ما باید احیا کنیم این شیوه آموزش رو، خصوصا برای دانشجویان کارشناسی. شما بهتر از من میدونید که در واقع برند هر دانشگاهی برند دوره کارشناسیش هست.
بله.
یعنی اون عرق و علاقه‌ای که دانشجو به دانشگاه پیدا میکنه عموما در مقطع کارشناسی است و دانشگاه علم و صنعت عرض کردم نقطه قوتش اینه که سعی میکنه برای دانشجویان نوورود، دانشجویانی که سالهای اول و دومن، این رو القا بکنه. کارگاه های متعددی در دانشگاه وجود داره.
بله.
شاید در برخی از رشته گرایش ها دانشگاه علم و صنعت کارگاه های منحصر به فردی داره که در دانشگاه های دیگر شما نمیتونید پیدا کنید. مثلا کارگاه عمومی ساختمون برای رشته مهندسی عمران در اکثر دانشگاه ها درسش ارائه میشه.
بله.
ولی بخش عملی که دانشجو بیاد آرماتور رو خم بکنه، اندازه و برش بزنه، خم بکنه، آرماتور بندی بکنه، واقعا به ندرت داریم و شاید بتونم بگم که نداریم در بسیاری
از استفاده. ولی
اینجا بله این کارگاه هست و کارگاه مشابه زیاده. من فقط یه نمونه رو برای یکی از رشته گرایش ها عرض کردم. به هر حال این باعث میشه که مهارت های اجرایی دانشجویان افزایش پیدا کنه و در دوره دانش آموختگی بتونن در واقع عملکرد بهتری رو نشون
بدن. دکتر، به سمت جذب دانشجوی خارجی هم رفتین در این سالهای اخیر؟
بله، دانشگاه علم و صنعت در واقع نزدیک 10 سالی هست که دانشجوی خارجی پذیرش میکنه. ابتدای دوره دانشجویان بورسیه رو که معرفی شده از وزارت علوم بودن میپذیرفتن. بله. و الان بالغ بر 120 دانشجوی خارجی در مقطع ارشد و دکترا داریم و جالب بدانید در طول حدوداً 18 ماه گذشته اکثر دانشجویانی که پذیرش گرفتن آزاد هستن و شهریه پردازن، یعنی خودشون شهریه
رو
فرضی خودشون رو پرداخت میکنن.
این 120 دانشجوی خارجی بیشتر از کدوم کشورها؟
خب طبیعتاً از همسایگان
فارسی زبان
خودمون، فارسی زبان و عربی زبان هستن. ما کشور عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و تعداد محدودی هم که عرض کردم بورسیه هست از کشورهای آفریقایی داریم، کشور آذربایجان، تاجیکستان، از اینها هم به تعداد محدود داریم.
متشکرم. با برنامه بهار علم، معرفی نخبگان، فرهیختگان و اساتید دانشگاهی و اجرایی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. مهمان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر جبار علی زاکری، ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی عمران، استاد تمام مهندسی عمران. آقای دکتر، فصل نوروز هست و سال جدید و دوست داریم که یه مقداری خاطرات نوروزی بفرمایید، چه در دوران کودکی در سرد رود تبریز، درست گفتم؟
بله.
و چه در دوران تحصیل در خارج از کشور در پکن، و چه در دورانی که بالاخره به عنوان مسئول اجرایی بودین، چه در راهن جمهوری اسلامی و چه در دانشگاه علم و صنعت، خاطرات خوبی که آموزنده باشه برای مردم و نسل جوان بفرمایید.
خب رسم و رسوم خوبی رو ما ایرانی ها داریم و در اقوام مختلف، قوم های مختلف رسوم خاصی هم داریم. به هر حال در شهرهای مختلف برای در واقع به نوعی بگم شروع سال جدید رو سعی میکنن با دور هم قرار گرفتن، کنار هم بودن، ادای احترام به بزرگترها، برای دستبوسی بزرگان رفتن، اینها سنن و آداب و سنن بسیار خوبی است که ما ایرانی ها داریم و در همه جای کشور هم در واقع جاری و ساری است.
رسم خاصی، سنت خاصی بله، در منطقه بله، صدرود داریم؟
خب ارتباطات من فکر میکنم الان طوری شده که تقریبا این الگو برداری از رسومات خوب به همه جا در واقع رسیده و بله، قطعا مواردی رو عرض میکنم که منحصر به شاید خطه آذربایجان هم الان نباشه ولی شاید قبلا عرض میکنم بوده و
بله،
طبیعتا باز تکرار میکنم، فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی باعث شده که این آداب و سنن به همه جا بره و همه جا استفاده بکنه، طوری که گاهن حتی از آداب و سنن کشورهای دیگر به فرهنگ ما داره وارد میشه، چه برسه به این که ما آداب و سنن خودمون رو بگیم. از خاطرات فرمودید، من بد نیست بگم که واقعا فصل بهار فصلیه که ایرانی ها هر جا باشن عید نوروز رو سعی میکنن گرامی بدارن، دور هم باشن. و من یادم نمیره 3 سال در کشور چین بودم، با خانواده در واقع بودیم، سال اول برگشتیم ایران عید نوروز رو.
عید نوروز رو برگشتیم ایران.
بله. در واقع یک برنامه‌ای بود وزارت علوم برای بورسیه ها هماهنگ کرده بود و همه بورسیه ها رو دعوت کردند وارد کشور شدن، ولی 2 سال بعدی عید نوروز رو ما در کشور چین بودیم، در شهر پکن. این که میخوام عرض بکنم، علی‌رغم این که در پکن روز نوروز رو نمیشناسن، نمیدونن و نه حال هوای نوروزی در اون کشور شکل میگیره، ولی ایرانی ها دور هم جمع میشدن، سفارتخونه برنامه خوبی رو برگزار میکرد و جشن و به نوعی شادباش رو دوستان در سفارتخونه به هم دیگه میگفتن. و ما میخوام بگم ایرانی ها هر جا باشن سعی میکنن این آداب و سننشون رو حفظ کنن، این هفت‌سینی که در واقع در کشور در شهرهای مختلف میذاریم، هفت‌سین رو آماده کرده بودن، غذاهای سنتی آماده شده بود و هر 2 سالی که در چین بودیم این رو دیدیم. من نکته‌ای که میخوام بگم این بود که ما در ایام عید سعی میکردیم به دانشجویان خارجی مقیم دانشگاه ما مقیم پکن در واقع این عید رو بشناسونیم، بیان بکنیم، گاهن با تبریک گفتن و حتی در رستوران مهمون کردنشون به نوعی یه جوری اون
پس این که میگن دانشجویان ایرانی توی خارج کشور به نوعی سفیران ما هستن، درسته، سفیران غیر رسمی ما هستن.
بله حتما.
شما در جهت شناساندن فرهنگ ایرانی به اتباع خارجی بالاخره فعال بودیم.
عرض کردم این بخش خارجیش که واقعا به نظرم برای همه ایرانیان خارج از کشور اتفاق میفته، یعنی اونهایی که در خارج از کشور زندگی میکنن سعی میکنن عید رو گرامی بدارن و در واقع سنن و آداب و رسوم خاص ایرانی ها رو به نمایش بذارن. در استان آذربایجان شرقی، تبریز و سردرود، رسم های مشابهی که بقیه جاهای کشورمون هست ما هم داریم. طبیعتاً مهمترینشون دیدن بزرگان هست که واقعاً یکی از اقدامات خوب هست. من برای اینکه واقعاً ترویج بشه بحث رفع کدورت در بین خانواده ها رو، واقعاً بزرگترها تکلیف خودشون میدونن که اگر فرض کنید بین 2 نفر کدورتی وجود داره به خاطر عید، به خاطر بهار، این آشتی بدن یا کنار هم باشن و فراموش کنن. اینها رفتارها آداب و سنن بسیار خوبی است که در جمع ما ایرانی ها وجود داره، در کنار بحث ارزش گذاشتن یا ارزش دادن به هر کار خیری که یک فرد به فرد دیگری انجام داده.
تشکر میکنم آقای دکتر. ما فکر میکنم که بحثمون طولانی میشه، این برنامه رو انشالله قطع میکنیم و در برنامه دیگری خدمت جناب‌عالی هستیم. عرض خدا قوت میگم خدمت شنوندگان عزیز، مهمان عزیز این برنامه بهار علم جناب‌عالی دکتر جبار علی ذاکری رئیس محترم دانشگاه علم و صنعت بودن. ضمن خسته نباشید خدمت این استاد عزیز و شما شنوندگان عزیز، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم و انشالله در برنامه دیگری در خدمت جناب آقای دکتر ذاکری خواهیم بود. خدا نگهدار. Thank you.
حدیث عشق نشانها دارد. بهارمان را مزین می‌کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب. 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرب، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفی است، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز می خواهد، دخترها بابایی اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
زنور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
زنور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد. بهارمان را مزین می کنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنونده رادیو گفتگو هستید و این ایام خجسته رو یک بار دیگه به همه شما دوستان تبریک میگم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135 هست و شما شنوندگان ارجمند میتونید این شبکه رو بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 شنونده باشید. همینطور با نصب برنامه کاربردی ایران صدا نقطه آی آر بر روی تلفن‌های همراهتون میتونید ما رو از طریق این برنامه کاربردی بشنوید. دوستان، به روز طبیعت داریم نزدیک میشیم و باید بگیم که هر شکوفه جلوه معطر طبیعت و بهاره و زیباترین کلام عاشقانه خداوند. گنچه های رنگارنگ بهار سلام های خداوندند که به روی لبخند های زمین باز می شوند و روز طبیعت، روز حرکت و پویایی و روز پیوند انسان با طبیعت است. و روزیه که ما باید خدا رو شکر بکنیم برای این همه نعمتهای زیبا. یک روز، یک فرصت بسیار مغتنم برای دیدن زیبایی ها از نزدیکترین فاصله هاست. روزی که مردمی که از دود و دم و ترافیک و خیابونهای شلوغ خسته هستن به همنشینی با سبز و گلها روی میارن. و اما نکته مهم اینه که ما باید مراقب و حافظ طبیعت باشیم. ای باد که با بوی بهار آمده ای، بگذار بگویم به چه کار آمده ای. جان می بخشی به جسم افسرد دلان، پیداست که از جانب یار آمده ای. بهار بوی مهربانی، بوی خاک و آب و کوه، بوی دشت، بوی طراوت و طبیعت رو برای ما به همراه میاره. روزیه که هر روزش برای ما باید خجسته باشه و فرصتی که برای نو شدن، برای تغییر، این تغییر و این دگرگونی رو باید به فال نیک بگیریم، از خودمون شروع بکنیم تا همیشه جان و دلمون بهاری باشه. 14:27 اینجا رادیو گفتگو و دوستان همراه من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر شنیدن صدای شما دوستان هستم. با شماره 162 تماس بگیرید و نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو مطرح بفرمایید تا بتونیم در سال 1400 با بهترین هایی که مورد دلخواه شما هستند همراه بشیم. برنامه های مورد پسند خودتون رو از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها بشنوید. عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید. به ساعت 14:30 میرسیم و برنامه مقصد طبیعت تقدیم به شما.
مقصد طبیعت.
خداوند طبیعت آفرین، سلام و درود، نوروزتون مبارک، بهارتون زیباتر، عیدتون مبارک. شنوندگان عزیز، مقصد طبیعت رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. مجله مقصد طبیعت از بخش‌های بسیار متنوعی تشکیل شده. گفتگو می‌کنیم با کارشناسان مختلف یا